أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. المسألة الهادية عشر: لو شك في عدد الأشفاط بعد التكسير يمضى ويبنى على الصحة. يا عرض كادم، لو شك في عدد الأشفاط بعد التكسير يمضي ويبني على الصحة. وكذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ من العمل، ولو شك في النقيصة بعد الفراغ والانصراف، ففي البناء على الصحة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص. ولو شك في بعد الفراغ أو بعد كل شوط في صحة ما فعل، بنا على الصحة. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. بحثمون در رابطه با مسئله 11 از مسائل مربوط به سعی. پس از روشن شدن حکم شک در سعی، در صورت اول که عبارت بود از شک بعد از انجام تقصیر و 3 فرع داشت، در اون صورت اول با فروع سگانش، جلسه گذشته گفتیم به شک اعتنا نمیشه و حکم به صحت اون سعیی که انجام داده شده میشه. حالا تو این جلسه اجازه میخوایم صورت دوم رو، یعنی شک بعد از فراغ از عمل سعی رو، بعد از اینکه از سعی فارغ شده براش شکی عارض شده، این رو بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، که البته این هم دارای 3 فرعه. لذا حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته، میبینید که در همین متنی که خوندم به هر 3 فرع صورت دوم پرداختند، هم صورت شک در زیاده رو بعد از اینکه سعی رو انجام داد هنوز تقصیر نکرده، یهو شک میکنه که آیا 7 شوط بوده یا 9 شوط، یا بعد از اینکه سعی رو تمام کرد شک میکنه در نقیصه که آیا 7 شوط بوده یا 5-6 شوط بوده، یا شک میکنه در صحت یک یا چند شوط از اشواط انجام داده شده، که آیا مثلا در شوط 4 عقب عقب رفتم تا اون شوط باطل بشه یا نه اون شوط درست انجام داده شده. هر 3 رو حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در اینجا فرموده، منتها برخلاف صورت اول که در هر 3 فرع بنا رو بر صحت گذاشتن، اینجا قائل به تفصیل میشن. در 2 موردش، در 2 فرع، قائل میشن به عدم اعتناء به شک و میگن عمل صحیحه. یکی اونجایی که همون اول میفهمن و کذا لوت، اول در واقع صورت دوم ها، کذا یعنی یمزی و یبنی علی الصحه دیگه، پس حکم به صحت میشه. لو شک فی زیادته بعد الفراغ من العمل، پس در صورت شک در زیاده بعد از فراغت از عمل سعی حکم به صحت کرده. یکشم در ادامه این وسط صورت دوم رو میگه که اونجا اشکال خواهد کرد، ولی صورت سوم رو که میاره، که ما به عنوان صورت دومی که حکم صحت میکنه، اینه که لو شک بعد الفراغ او بعد کل شوتن فی صحت ما فعل، اگر شک بکنه بعد از اینکه کل عمل تمام شده، در اینکه آیا اون شوتی رو که انجام دادم درست بود یا جزئی از اون شوت درست بود یا نبود. اینجا هم فرمودن که اگر شک بکنه بعد از فراغ از یک شوت یا بعد کل شوتن فی صحت ما فعل بنا علی الصحه، اینجا هم بنا رو بر صحت میگذاره. بس دو فرع از فروع سگانه صورت دوم رو حضرت امام راحل فرمودن بنا رو بر صحت بگذاره و سعیش صحیحه ولو بعد از فراغ شکی برش حاصل شده. اما در یک فرع ایشون حکم صحت رو مواجهه با اشکال میدونند، اونجایی که شک در نقیصه بعد از فراغ باشه. پس به زعم خودش هفت شوت رو تمام کرده، هنوز اقدام به تقصیر نکرده، یهو به ذهنش میاد که آیا هفت شوت رو تمام کردم یا هنوز شیش شوت انجام دادم یا پنج شوت انجام دادم. اینجا را حضرت امام خمینی فرمودن که حکم به صحت مواجهه با اشکال و احتیاط واجب اینه که باقی مونده رو کامل کنه. یه شوت دو شوت هر چی فکر میکنه کم انجام داده او رو انجام بده. ببینید فرمودن ولو شک فی النقیصه بعد الفراغ والانصراف، اگر شک بکنه در نقیصه و در ناقص بودن سعی بعد از اینکه سعی رو تمام کرده و منصرف شده، ففی البناء علی الصحت اشکالون، در اینجا بناگذاری بر صحت و حکم صحت سعی مواجهه با اشکاله. خب چی کار باید کرد؟ فالاحوط و اتمام و محتمل من النقص، احتیاط واجب اینه که اتمام بکنه اون مقداری رو که احتمال میده ناقص انجامش داده. خب پس حضرت امام راحل هر سه فرع رو مطرح کردن و نظر خودشون رو ابراز فرمودند، اما نسبت به اون دو صورتی که حکم به صحت کردند به نظر میاد که حکمشون حکم متی نیست و مستندی برای حکم به صحت در اون دو فرع داریم. جدا جدا عرض بکنم، اما حکم به صحت سعی در صورت شک در زیاده، مثلا وقتی شک میکنه بعد از فارغ شدن از سعی آیا هفت شوت بوده یا نه شوت، اینجا میگیم سعی درسته دیگه به شکت اعتنا نکن. این صحت سعی و عدم اعتنای به شک از دو دلیل قابل استفاده است. یک، شک داریم در زیادی و عدم زیادی، اصل عدم زیادیه، پس از اصالت عدم زیادی استفاده میکنیم و میگیم اینجا زیادی انجام نشده، سعی صحیحه. دوم، بر فرض که اگر زیادی هم انجام بگیره، این زیادی زیادی سهویه، عمدن که زیاد نکرده، تازه یقین هم به زیادی نداره. اگر هم زیادی باشه، چون زیادی زیادی سهویه، زیادی سهوی مفسد نیست، موجب فاسد شدنه سعی نمیشه که قبلا مفصل بررسی کردیم. پس از اصالت عدم زیادی و همینطور از دلیل عدم افساد زیادی سهوی استفاده میکنیم که در صورت شک در زیاده خیالمون راحت، به شک اعتنا نمیکنیم و عمل سعی صحیحه، دلیل بر صحتش داریم. اما اونجایی که سعی انجام شده بعد از فراغت از سعی شک داریم که آیا مثلا یه شوت رو کلن یا بعضی از یک شوت رو یا دو شوت رو صحیح انجام دادیم یا نه، اینجا هم حضرت امام خمینی فرمودن که حکم به صحت میشه. خب دلیل بر حکم به صحت در اینجا که فرمود لو شک بعد الفراغ او بعد کل شوت فی صحت ما فعل، بنا على الصحه، دلیل ما بر حکم به صحت در اینجا جریان قاعده فراغه. برای اینکه در جای خودش معلوم شده اگر عملی رو انجام دادیم و بعدا در وصف اون عمل یعنی صحیح یا فاسد بودنش تردید کردیم، این شک در وصف صحت یا فساد موضوع جریان قاعده فراغ، یعنی ملاکی که برای جریان قاعده فراغ وجود داره در اینجا اون ملاک هست. چون ملاک جریان قاعده فراغ در صحیح زرار عبارت بود از خروج از عمل و اینجا به هر حال از عمل خارج شده، پس خروج از عمل صدق میکنه، قاعده فراغ جاری میشه. در موثقه ابن ابی عفور ملاک جریان قاعده فراغ عبارت بود از تجاوز از عمل، گذشتن از عمل، و اینجا از عمل گذشته، تجاوز کرده. خب وقتی عنوان خروج یا عنوان تجاوز از عمل صدق میکنه، پس ملاک برای حکم به صحت وجود داره، موضوع حکم به صحت و موضوع جریان قاعده فراغ محققه. خب پس این صورت هم جای بحث نیست. اما فرع دیگری که حضرت امام خمینی مطرح کردند ولی حکم صحت رو مواجهه با اشکال دونستند و احتیاط وجوبی رو در اونجا آوردند، این صورت بود، این فرع بود که لو شک فی النقیصت بعد الفراغ و الانصراف، اگر در نقصان سعی بعد از تمام کردن سعی و منصرف شدن آن شک بکنه، ایشون فرمودن ففی البناء علی الصحت اشکالون، اینجا حکم به صحت و عدم اعتنائی به شک مواجهه با اشکال، نه مشکل بتونیم حکم به صحت بکنیم، اینجا نمیتونیم بگیم این سعیی که انجام داده شده صحیحه، بلکه فالاحوت و اتمام و محتمل من النقص، احتیاط واجب اینه که اون مقداری که احتمال نقصانش رو میده اون رو انجام بده و سعی رو کامل بکنه. خب این که حضرت امام خمینی در صورت دوم اونجایی که شک در نقیصه بعد از فراغ از عمل سعی باشه جریان قاعده فراغ رو مواجه با اشکال میدونه، ببینیم اشکال چیه. اجازه بدید این اشکال رو از زبان یک فقیه سترگ دیگر، یعنی از بیان محقق خویی در کتاب المعتمد که ایشون در این کتاب صفحه 97 و 98 از جلد پنجم علت عدم جریان قاعده فراغ در این فرع رو به این نحو آوردند. ایشون فهمند که این شرط فی جریان القاعده هو المزیو، اما حقیقتا و اما حکما، پس شرط این که ما قاعده فراغ رو در یه جایی بتونیم جاری بکنیم و به برکت قاعده فراغ حکم به صحت بکنیم اینه که عنوان مزی یا به نحو حقیقی یا به نحو حکمی و مجازی صدق بکنه، یا واقعا اون عمل گذشته باشه یا در حکم گذشتن باشه. اون وقت حالا این که مضی رو ایشون به حقیقی و حکمی تقسیم کرده، خودش هر کدوم رو در قالب مثالی بیان میکنه. فهمید؟ عمل اول یعنی مضی حقیقی، این که واقعا عمل تمام شده باشه. فکما اذا شک فی عدد رکعات و قد خرج عن الصلاه و اشتغل بغیرها. این مورد مورد مضی حقیقی، تمام شدن حقیقی عمل، گذشتن حقیقی از نماز، مثل این که شک بکنه در عدد رکعات در حالی که از نماز خارج شده و مشغول کار دیگه ای شده. نماز رو گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، رفته لیوان آب رو پر کرده میخواد آب بخوره، رفته نشسته سر سفره، رفته دراز کشیده. پس قد خرج عن الصلاه و اشتغل بغیرها، از نماز خارج شده و مشغول کار دیگری غیر از صلات شده. این میشه مضی حقیقی. اینجا میگیم مضی عن الصلاه، از نماز گذشت و نماز رو تمام کرده. اما مضی حکمی فمد و اما الثانی مضی حکمی فکما اذا شک فی القراءه بعد الدخول فی السوره، مثل اینه که در نماز قرائت حمد رو تمام کرده، وارد شده در قرائت سوره. ایشون میگه اینجا که وارد شده در قرائت سوره، اینجا مضی حقیقی نیست، مضی حکمیه، در حکم مضیه، نه اینکه حقیقتا مضی باشه. چرا که فإن المضی الحقیقی غیر حاصل، اینجا مضی حقیقی از قرائت محقق نشده. نخیر، نمیشه گفتش که حقیقتا از قرائت گذشته. چرا مضی حقیقی نسبت به قرائت حاصل نشده؟ لأن التدارک ممکن، برای اینکه اینجا جبران ممکنه، میتونه حالا سوره رو وسط رها کنه، برگرده حمد رو دوباره بخونه و بعد از حمد سوره شو بخونه. پس ایشون امکان تدارک رو نشانگر مضی حکمی میدونه. معلوم میشه که حقیقتا مضی نشده لعدم دخول فر رکوع، چون در رکوع که داخل نشده هنوز. ایشون فهمد که اگر مضی حقیقی یا مضی حکمی باشد، اینجا قاعده فراغ جاری میشه. اما المقام، اما در ما نحوی که شک در نقیصه داریم بعد از فراغ از عمل سعی، ظاهرن سعی رو تمام کرده اما شک داره، به احتمال میده که سعی رو ناقص انجام داده باشه. هنوز یکی دو شوط از سعیش انجام نشده باشه. اینجا مرحوم محقق خویم فهمد که فلا یستق علیه المضی. اینجا نمیتونیم بگیم این فرد مضی عن السعی، مضی نسبت به سعی صدق نمی کنه. لل حقیقی و لل حکمی، نه حقیقتا مضی صدق می کنه مضی نسبت به سعی، حقیقتا اون سعی رو تمام نکرده، و نه در حکم مضی. لأنه لو خرج من المسعى بعد الفراغ ولم يحرز الشوط السابع فهو بعد لم يتجاوز ولم يتحقق الفراغ. تحلیلشون رو ببینید. پس میگه در ما نحن فيه که شک در نقیصه داره، نمیدونه، احتمال میده که 6 شوط یا 5 شوط انجام داده باشه و سعی تمام نشده باشه، ولو حالا خارج شده از مسعا بعد از اینکه به زعم خودش تمام کرده. لأنه لو خرج من المسعا بعد الفراغ، اگر از مسعا، از محل سعی یعنی از بین صفا و مروه خارج شده بعد از فارغ شدن سعی، ولم یحرز الشوط السابع، و احراز نکرده، اطمینان نداره که واقعا 7 شوط رو تمام کرده، کل سعی را انجام داده، فهو بعد لم یتجاوز، بعد یعنی هنوز دیگه، فهو چنین کسی هنوز لم یتجاوز، از عمل سعی تجاوز نکرده، رد نشده، و لم یتحقق الفراغ، فراغ محقق نشده. بل هو فی الاثناء، پس او هنوز انگار ولو حالا به زعم خودش ول کرده، از مسعام خارج شده اومده بیرون، ولی او هنوز در وسط در وسط سعیه، هنوز سعی هفت شوط تمام نشده، این پنج شیش شوط انجام داده وقتی شک در نقیصه داره. بس بل هو فی الاثناء، او هنوز در اثناء سعیه، فلا بد من الاعتناء بالشک، وقتی در اثناء سعیه از سعی تجاوز نکرده، نمیتونه بگه من به شکم اعتناء نمی کنم، به شکش باید اعتناء بکنه. این فرمایشی است که محقق خویی آورده تا بخواد بگه که در این فرع جای تمسک به قاعده فراغ نیست. اما عزیزان من، اجازه بدید ما در مقابل این سیدین علمین، هم امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه و هم محقق بزرگوار سیدنا الخوئی، عرض بکنیم که این که شما میخواید جریان قاعده فراغ رو در ما نحن فیه مواجهه با اشکال بدونید، با کمال ارادتی که خدمتتون داریم، مورد قبول ما نیست. برای اینکه سیدنا الخوئی شما گویا ملاک جریان یا عدم جریان قاعده فراغ رو، امکان یا عدم امکان تدارک اون بخش مشکوک قرار دادید، به نظرتون این بود که اگر امکان تدارک باشد قاعده فراغ جاری نمیشه، هر جا امکان تدارک نباشد قاعده فراغ جاری میشود، اینو میخواستید بگید گویا، میخواستید بگید ملاک در جریان یا عدم جریان قاعده فراغ ممکن بودن یا نبودن تدارک اون قسمت مشکوکه. و حالا که شما برای همین مسئله مثالی هم که زدید به عنوان مضی حکمی، گفتید در صورتی که پس از ورود به سوره در قرائت شک بشه، قاعده فراغ نباید جاری بشه، چون امکان تدارک در اینجا هست، در حالی که جاری میشه. کسی اینجا نمیگه خود شما هم قائل نیستید به اینکه برگرده و حمد رو دوباره بخونه. پس لذا ایشون برای ادخال این مورد در تحت قاعده فراغ مجبور شد مضی رو دو قسمش بکنه، بگه مضی گاهی حقیقیه و گاهی حکمیه. نخیر، به نظر ما این ملاک، یعنی امکان یا عدم امکان تدارک، ملاک جریان قاعده فراغ نیست. ملاک رو باید از دلیلی که بر اعتبار قاعده فراغ هست استفاده کرد، و اون دو تا روایتی بود که جلسه گذشته با هم بررسی کردیم، یکی صحیحه زراره بود و دیگری موثقه ابن ابی یعفور. خب وقتی سراغ این دو روایت میریم که مدرک قاعده فراغند، خروج یا تجاوز رو به عنوان ملاک قرار دادند. و معلومه که منظور از خروج هم خروج عرفیه، منظور از تجاوز هم تجاوز عرفیه. پس هر جا خروج عرفی نسبت به یک عمل صدق بکنه یا عرفن بگن از این عمل تجاوز صورت گرفت، اینجا قاعده فراغ جاری میشه و نوبت به اعتناب شک نمیرسه. خب حالا در ما نحن فیه عرض میکنیم که حالا که سعی رو تمام کرده، از مسعا خارج شده، تازه شک میکنه در نقیصه، عرف میگه بابا شما سعی رو تمام کردی، برای چی داری شک میکنی؟ عرف به اون میگه تو از سعی گذشتی، برای چی دوباره داری فکرتو مشغولش میکنی و در شک میکنی؟ پس عنوان خروج یا تجاوز در اینجا صدق میکنه. خب وقتی عنوان خروج یا تجاوز از عمل صدق کرد، خب معلومه موضوع برای جریان قاعده تجاوز محقق شده و قاعده تجاوز جاری میشه و حکم به صحت عمل انجام داده شده میکنه و معلوم میشه که به شک نباید اعتنا کرد. با این بیان میخواییم عرض بکنیم در صورت اول حضرت امام راحل فرمودند در هر سه فرع اعتنا به شک نمیشه و بنابر صحت عمل گذاشته میشه. در صورت دوم در دو فرع فرمودند که حکم به صحت میشه و اعتنا به شک نمیشه. ما هم معلل کردیم، مدلل کردیم، دلیلاشون رو آوردیم. اما در یک فرع از صورت دوم که شک در نقیصه بعد از فراغ از عمل سعی بود، حضرت امام خمینی نظرشون این بود که جریان قاعده فراغ مواجهه با اشکاله. اما ما با توضیحی که عرض کردیم و به اصطلاح شکی که براشون پیش اومده بود به نقل از محقق خویی آوردیم، معلوم شد که نخیر اینجا هم جریان قاعده فراغ اشکالی نداره. پس در این فرع از صورت دوم هم به دلیل جریان قاعده فراغ مثل دو فرع قبلی همین صورت دوم حکم به صحت میشه و به چنین شکی اعتنا نمیشه. اما حالا صورت سوم که شک قبل از فراغ باشه، جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.